سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این یک ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حاجی مالی خان صدیق معاون لویدرسیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از این ادعای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله کرده بودیم.
با گفته ملا عبداللطیف منصور، اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلچدار اوغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور خواست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلچدار اوغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا میلیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. شماری از افغانهایی که قرار بود به امریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند هنوز هم در کشورهای سیوم سرگردان هستند. یکی از این افغانها میگوید:
ما به بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم می کنیم. امیال خانه کرایی او برق مصرف، اما تهدیدات دیگه برتان بگویم که ما آزاد گشته نمی تانیم.
در مورد تنش بین ایران و طالبان و تاثیر آن روی تجارت بین کابل و تهران با یک آگاه امور اقتصادی هم صحبت کرده ایم.
اگر اوضاع از حالت برخوردهای لفظی و برخوردهای گرم و مسلحانه برسه، بالای تجارت تأثیر منفی دارن و مناسبات تجاری مختل میشه.
هشدار وزیر داخله فرانسه از افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. در این حال شماری از افغان‌ها از مشکلاتشان در ایران شکایت دارند.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرارداد میخونه خواستم از طرز برآمدن نمیدونم، یک کار بار جای رفتن نمیدونم.
در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ اینترنت خبر می‌دهد، اما شماری از شهروندان افغانستان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن شکایت دارند. یک شهروند کابل می‌گوید:
اینترنت پر دیر لوړه بای باندې
اینترنت به قیمت بسیار بلند عرضه می شود. حکومت بر آن نظارت ندارد. در حکومت های پیشین هم این گونه اقدامات شده بود، اما نمایشی بود، عملی نبود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 31 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 21 مای می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری. شماره از افغان‌هایی که قرار بود به آمریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سوم سرگردان هستند. تعدادی از این افغان‌ها با نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و یا سایر کشورهای ناتو در افغانستان کار کردند. این در حالی است که در مورد انتقال این افغان‌ها بحث‌ها در کنگره آمریکا و پارلمان بریتانیا داغ‌تر شده است. این هم گزارش در این مورد از همکارم آرش همایون.
با وصف آن که حدود دو سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هزاران افغانی که مجبور به ترک افغانستان شدند هنوز هم در برخی از کشورها زندگی می کنند و روند انتقال شماری از این افغانها بسیار کند پیش می رود. همچنان تعدادی از افغانهایی که به طور قاچاقی به اروپا رفتند با خطر اخراج مواجه هستند. این افغانها شامل ترجمانان و کسانی هستند که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای ناتو در افغانستان همکاری کردند و هزاران تن آنها نتوانستند که به ایالات متحده آمریکا بروند یا هنوز هم در حالت اخفا و ترس در داخل افغانستان زندگی میکنند و یا در جاهای دیگر منتظر هستند تا به آمریکا و سایر کشورها بروند. از یک افسر سابق وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان که مادر دو کودک است و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده می شنویم.
شوهرم در ولایت هرات وظیفه داشت، دقته کماندو بود. همی حکومت که سقوط کرد دیگه شوهرم هیچ زنده و مرده شد و معلوم نیست. ما به بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم می کنیم. همیال خانه کرایی او برق مصرف، اما تهدیدات دیگه برتان بگویم که ما آزاد گشته نمیتونیم، یک جای میمون رفتن نمیتونیم. همین خانمایی که در اردو بود با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنن.
کمیته بین المللی نجات یا IRC گفته که تا اکنون ایالات متحده آمریکا 76,000 افغان را در چارچوب عملیات خوشامده پذیرفته است. حکومت بریتانیا نیز گفته به افغانهایی که با عساکر انگلیسی در افغانستان همکاری کرده اند پناهندگی میدهد. بر اساس روزنامه بریتانیایی اندپندنت، اما بسیاری افغانهایی که از مسیرهای خطرناک خود را به بریتانیا رسانیدند با خطر اخراج مواجه هستند. این روزنامه با اشاره به زندگی یک پیلوت افغان می نویسد که از ترس طالبان با زن و فرزندانش با یک قایق کوچک به بریتانیا رفته. اما اکنون مقامات بریتانیایی گفتند که این خانواده بر اساس یک سیاست بحث برانگیز مهاجرت به کشور رواندا در افریقا فرستاده می شود. بر اساس روزنامه نه تنها بریتانیا به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده، بلکه هر دو حزب در کنگره آمریکا نیز با وصف وعده ها نتوانستند با این افغانها کمک کنند. الکساندریا اوکاسیو کورتز، یکی از اعضای حزب دموکرات، در مجلس نمایندگان آمریکا به روزنامه اندپندنت گفته که ایالات متحده برخورد دوگانه بین افغانستان و سایر کشورها دارد. از ساکر سابق افغان مقیم در ترکیه، ایران، پاکستان و سایر کشورها و کسانی که با نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان کار کردند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند. شماری از کسانی هم که تا هنوز در افغانستان باقی ماندند میگویند که با خطر دستگیری، شکنجه و حتی مرگ روبرو هستند.
شنیدید که شماره از افغانهایی که قرار بود به آمریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سوم سرگردان هستند. حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در کابل و نماینده خاص رئیس جمهور آن کشور برای افغانستان، جمعه شب در مورد حقابه ایران گفت که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد که از ملت خود دفاع کند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که به توافقنامه دریای هیرمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. آرش همایون با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی صحبت کرده، نخست پرسیده که تنش‌ها بین ایران و طالبان چقدر میتواند روی تجارت بین کابل و تهران تأثیر بگذارد؟
رشد همه عرصه‌های زندگی نیاز به صلح و امنیت داره، از جمله تجارت و مسائل اقتصادی. اگر اوضاع از یه حالت برخوردهای لفظی و برخوردهای گرم و مسلحانه برسه، بالای تجارت تأثیر منفی دارن و مناسبات تجاری مختل میشه و تاجرها و صنعتکارای ما جرات نمی کنن که در شرایط متشنج نظامی به کار خود دوام بدن و این سبب قطعی و قیمتی در افغانستان خواهد شد.
آقای حافظی، افغانستان که در تجارت به همسایه های خود وابسته است، تا چه حد میتونه در عرصه تجارت خود از ایران جدا کنه؟
افغانستان متاسفانه خودکفا نیست، و اگر خودکفا می بود بسیاری از کشورهای خودکفا هم در دنیا با همسایه خود و کشورهای دور و نزدیک تجارت میکنن، به خاطر از اینکه هر کشور مزایای خود داره. یک جنس با کیفیت خوب در یک کشور ارزان تمام میشه، در کشور دیگه هم جنس قیمت تمام میشه. بلان به نام تولید ترجیحی یک چیزی است که چیزی را آدم تولید میکنه که هم او خوب و مرغوب بار بیاید و توان رقابتی داشته باشه، او را صادر میکنه، در عوضش باز مال دیگر وارد میکنه. اگرچه ما فعلا با ایران توان قابلی اقتصادی نداریم، کسر بیلانس تجارت ما بسیار زیاد است. در سال آخر جمهوریت 2021 حجم تجارت ما با ایران به 2752 میلیون دلار رسیده بود، که در حقیقت ایران بزرگترین شریک تجاری ما بود و جای پاکستان گرفته بود و مواد خوراکه و پوشاک و دیگه وسایل ضروری زندگی از ایران میآید. اگر این مسیر مختل شود، به مشکلات مردم ما افزوده میشه.
حافظی صاحب، گفته میشه که شماری از سرمایه گذارا و تجار افغان سرمایه هایشان به ایران منتقل کردن. بدتر شدن روابط بین دو کشور چه تأثیر در این زمینه میتونه داشته باشه؟
تاجر افغانستان نه تنها در خراسان و در جایی که شما نام بردین، بلکه در بندر چابهار، در خرمشهر، بندر عباس، خود تهران و جای دیگه سرمایه گذاری زیادی کردن و کاروبار زیاد دارن و همچنان بر صادرات تیل و گاز ایران تاجر و متشبسین خصوصی افغانستان، نه تنها بر افغانستان بلکه بر کشورهای دیگه هم فعال هستن و تجارت میکنن. و در مجموع جنگ، تشنج و برخوردهای مسلحانه تمام امکانات مفید از بین میبره و مصیبت بار است، هم بر تجار ما و هم بر دیگران. وقتی که برخوردهای سیاسی بین دولت‌ها به وجود میاد، مردم عادی متضرر میشن. حالا هم جمهوری اسلامی با هرم فشار از موجودیت مهاجرین افغانستان استفاده میکنه و میگه که اگر اوضاع خرابتر شه ما اینا رو اخراج میکنیم، در حالی که اونا هیچ گناهی مرتکب نشدن و اونا مطابق قوانین بین‌المللی پناهنده هستن و از فشار امنی حکومت موجود اونا پناهنده شدن. به هر صورت امیدوار هستم که وضعیت مردم از این قدر بدتر نشه و با این برخوردهای سیاسی و که خدا نخواسته به زمین نکشه، در اون صورت مردم ما، مخصوصا مردم حوزه غرب افغانستان و جنوب غرب افغانستان، بسیار متضرر میشن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان که در نروژ مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده، که در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به خاطر قتل اعدام شده است. از سوی دیگر، شماره از پناهجویان افغان در ایران میگویند در حال حاضر با مشکلات زیادی در این کشور روبرو هستند. این در حالی است که امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفته شماره پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نوه مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان، در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان هیچ زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغان ها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغان ها در ایران گزارش شده است. در زمان نظام جمهوریت نیز گزارش های از اعدام افغان ها در زندان های ایران به نشر می رسید، اما در سالهای اخیر جمهوریت گزارش اعدام افغان ها کم شده بود. حکومت ایران تا به حال واکنش به این گزارش سازمان حقوق بشر ایران نداشته است، اما حکومت طالبان بدون پرداختن به موضوع افغان های اعدام شده در زندان های ایران ادعا می کند که در نتیجه تلاش های آنان حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران لغو شده و به افغانستان منتقل شدند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت
تر اوسه پورې د دغه کمیټې په هلو ځلو باندې
تا حال به اثر تلاشای این کمیټه بیش از 2000 افغان از زندانهای ایران آزاد شده و به کشور انتقال شدند که در این میان به تعداد 200 زندانی هم بودند که محکوم به اعدام بودند، اما اعدامشان به حبس مبدل شده و به کشور خود انتقال داده شدند.
از سوی دیگر، شمار از پناهجویان افغانستان در ایران از مشکلاتشان شکایت دارند. زاکر، یک تن از آنان که مدت 1.5 سال است در ایران زندگی میکند، به رادیو آزادی میگوید افغانهای مهاجر به شمول خودش با مشکلات زیادی روبرو هستند. زاکر میگوید که با خانواده 6 نفریش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از راه های غیرقانونی به ایران رفته، اما فعلا بیکار است.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخوانه، خواستم از ترد برامده نمیتانم، یک کار بار جای رفته نمیتانم، به ما نمیتن می کارت بانکی، ما کارت بانکی به ما نمیتن. دیگه ما این بسیار مشکلات داریم.
خاطره یک بانوی افغان نیست و برخی از مشکلات دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران اشاره میکند.
پولش ارزش خود روز به روز عزیز داره، شما قیمتی بسیار زیاد شده. مر مهاجرین روز به روز سخت شده. یا بایستاس هم کارتای سرشماری که داری یا وقت از او پورا میشه، یا میگن اقامت میتن، اما معلوم است که اقامت میتن نمیتن. خوزیتا ترس مهاجرین که هست از این دیپورت هست.
مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پنجشنبه هفته گذشته احمد ضیاءتکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته بود که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روی مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده است. از سوی دیگر، وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه در اعلامیه گفته بود که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه این کشور، در یک تماس تلفنی با آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ به 5 میلیون نفر است. و نقل از اعلامیه، وزیر خارجه ایران با آقای گوترش گفته که مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین‌المللی است. عامل اساسی افزایش مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه، با ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ایران، فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی خوانده شده است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش بین المللی. وزیر داخلی فرانسه در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده است. جرلات دارمن منن در جریان سفر اخیرش به امریکا با اشاره به خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان گفته که در همچو شرایط خطر تهدید تروریستی قابل توجه است. این نگرانی اروپایی ها به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
جرلات درمنن، وزیر داخلی فرانسه، در جریان سفر اخیر خود به ایالات متحده ای امریکا در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده، گفته که قبل از بازی‌های المپیک پاریس در سال 2024 برای افزایش همکاری با فرانسه از واشنگتن کمک خواسته است. جرلات درمنن در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس با اشاره به خروج ایالات متحده ای امریکا از افغانستان، کاهش نفوذ فرانسه در قاره افریقا و بازسازی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش گفته که در همچو شرایط خطر تهدیدات تروریستی قابل توجه است. وزیر داخله فرانسه این سفر را به هدف تقویت همکاری پلیس و قوای قضایی فرانسه و آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و جرایم جدی انجام داده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جرلاد درمنن همچنان در مصاحبه در نیویورک گفته که برای اروپایی ها و فرانسه خطر اصلی تروریسم سنی اسلامگراست و همکاری ضد تروریستی بین ادارات استخباراتی یک امر کاملا ضروری است. درمنن افزوده در حالی که آمریکایی ها شاید دید داخلی تر نسبت به آزمون ها دارند که تیراندازی های مکرر است، ولی آنها نباید به گفته او تروریسم سنی آنچه را که در اروپا به حیث اولین تهدید به نظر می رسد فراموش کنند. این نگرانی کشورهای اروپایی به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ از دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی مقیم سوئیس می شنویم.
برای پلیس فرانسه نگرانی همیشه از این است که از سرحدات اروپا کسانی که بدون پاسپورت و ویزا به صورت قاچاقی آمدند، اونها را هیچ پلیس نمیفهمه که اینا کی هستن، آیا مهاجرین اقتصادی هستن، آیا میتونن که اعضای داعش باشن که باز یک وقت سبب یک حمله شوند. در حقیقت مشکل کلان اروپایی نمی است که چون از سرحداتش نفر تیر میشه به صورت قاچاقی، همیشه اینا در یک وهم هستن که اینا کی هستن، کی میرسه در خاکشون.
جرلاد درمنن وزیر داخلی فرانسه با لیزا موناکو معاون لوی سارنوال و الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ملاقات نموده و از مرکز آموزشی پلیس فدرالی آمریکا یا FBI در کوانتیکوی ایالت ویرجینیا بازدید کرده است. سفر دارمنن به آمریکا در حال صورت گرفته که فرانسه برای بازی‌های المپیک ماه جولای در سال 2024 میلادی، همچنان جام جهانی ورزش رگبی و دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از شهر مارسی در اواخر سال جاری آمادگی می‌گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ اینترنت خبر می دهد، اما شمار از شهروندان افغانستان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا می کند قیمت اینترنت را کاهش داده و مردم می تواند با پول کم از بسته های اینترنت استفاده کنند، اما شمار از کاربران اینترنت این ادعا را نادرست می خوانند. لالگل باشنده کابل می گوید بهای اینترنت کاهش نیافته و کیفیتش هم نسبت به گذشته خوب نیست.
اینترنت به قیمت بسیار بلند عرضه می شود. حکومت بر آن نظارت ندارد. در حکومت‌های پیشین هم این گونه اقدامات شده بود، اما نمایشی بود، عملی نبود. طوری که در کشورهای همسایه اینترنت ارزان است، 1% کمی هم در افغانستان اینترنت ارزان نیست.
هغه دراغه ترنیمای پور انتروس پور افغانستان که اینترنت قیمت نه درسیدله.
عمران باشنده ننګرهار نیست، از پایین بودن کیفیت اینترنت شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت از 3 ماه به این طرف در مورد کاهش قیمت اینترنت گپ زده می شود، اما در عمل این گونه نیست.
افغانستان که مخابراتی شبکه
در افغانستان قیمت اینترنت و ارتباط صوتی بسیار بلند است، به آن اندازه که ضرورت است و به آن اندازه که پول می گیرند به نیم آن هم خدمات ارائه نمی شود. هرچند که ادعا کردند نرخ ها را کم کردند، اما از طرف دیگر کیفیت آن رو به خراب شدن است.
کیفیت خرابی رو بنده.
این در حالی است که سعید جلال شمس، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا، چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی تکنولوژی در کابل گفته بود که در بهای تماس تلفنی و خدمات اینترنتی 40-50% کاهش آمده است. او ادعا کرده بود که بهای 1 جیبی اینترنت از 250 افغانی به 110 افغانی کاهش یافته است. اما رادیو آزادی با برخی استفاده کنندگان اینترنت گفتگو کرده، آنان گفتند که 1 جیبی اینترنت به 140 و 2 جیبی اینترنت به 280 افغانی داده می شود. شماری دیگر هم گفتند که 1 جیبی اینترنت به 117 افغانی و 20 جیبی به 1700 افغانی داده می شود. این بسته های اینترنتی از سوی شرکت های مخابراتی مختلف پیشکش می شود. تلاش کردیم با مسئولان شرکت های اینترنتی در مورد اینکه چرا قیمت اینترنت بلند و کیفیت آن پایین است صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما عنایت الله الکوزه، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می میگوید که تلاش هایشان را برای بهبود کیفیت اینترنت سرعت بخشیدند. او بر رادیو آزادی گفت:
بعضی پروسه ها برای افزایش کیفیت اینترنت اند که کار بالایشان جریان دارد که تکمیل شود. همان گونه که قیمت اینترنت کاهش یافته، کیفیت آن هم نسبت به گذشته خوبتر و بیشتر قابل استفاده می شود.
ما از وی درباره 10% مالیات بر کردیت کارت های شبکه های مخابراتی هم پرسیدیم. او گفت که این 10% مالیات به گونه شفاف در خزانه حکومتشان جمع می شود. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفت که در سال گذشته خورشیدی حدود 5 میلیارد افغانی از 10% مالیات کردیت کارت ها جمع آوری کردند. این اظهارات در حال در مورد کیفیت و قیمت اینترنت در افغانستان بیان می شود که اینترنت کشورهای همسایه های افغانستان کیفیت بالا و قیمت پایین دارد. بر بنیاد معلومات خبرنگاری رادیو آزادی، بهای 1 جیبی اینترنت در پاکستان 62 روپیه پاکستانی و بهای 1 بسته 12 جیبی ماهانه 750 روپیه است. شکایت از پایین بودن کیفیت و بلند بودن بهای اینترنت در افغانستان تازگی ندارد. این مشکل در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و با وجود وعده های مقام های مسئول به نظر می رسد که این مشکل تا به حال حل نشده است.
برخی از اعضای تیم هندبال افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی در ایران کار شاقه میکنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که پس از حاکمیت دوباره طالبان، اسریه‌ای که برایشان داده میشد قطع شد و در افغانستان با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو بودند. اینکه طالبان چی میگویند در این گزارش بشنوید.
زبیولا اسلامیان 25 ساله باشنده ولایت لوگر است که میگوید به مدت 6 سال عضو تیم ملی هندبال افغانستان بود. او بر رادیو آزادی گفت به خاطر محدودیت المپیک جهانی بر کمیته المپیک افغانستان، محدودیت در برابر ورزشکاران افغان پس از حاکمیت طالبان و مشکلات اقتصادی اکنون در کشور ایران به سر میبرد و در یک شرکت ساختمانی کارگری میکند.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از آرزوهای خود، از پیشرفت خود، از امتیازات خود، از همه چیز، چی پسرا باشه چی دخترا، باز مونده. سریه نو چیزی که 3 ماه بعد کمو 3000 افغانی که بود حدود 2 سال میشه که دریافت نکردیم. خواستیم بیرق سیرنگ افغانستان در جام جهانی هندبال با اهتزاز در بیاریم، اما ما با یکی از بازیکنای دیگری که در تهران، در شهر قزوین، در کار ساختمانی که عامیانه بگویم بیل کلنگ، با یک مزدی که شاید پیش از دوره امارت شاید افغانستان ماش 15 روز اگر زمین مساعد میشد ما کار میکردیم، اینجا کار میکنیم.
مجیب الرحمن خالقی 24 ساله از ولایت لوگر که او نیز عضو تیم ملی هندبال افغانستان است، در حال حاضر در ایران زندگی میکند. او هم گفت که برای پیشبرد زندگی روزمره‌اش در یکی از شرکت‌های ساختمانی کار میکند. مجیب الرحمن خالقی به رادیو آزادی میگوید:
وقتی که ما داخل المپیک شدیم، چون کارت ما بیرق سیرنگ افغانستان داشت، خود همین طالبان که زدان روزه المپیک بود، اونا کارتای ما رو مایده کردن، ما را نموندن داخل المپیک شیم. ما مجبور شدیم از جب بنا به این محدودیت ها و مسابقات خارجی که ما به عنوان داشتیم، از ترس جان خود ما مجبور شدیم بیایم به کشور ایران. اینجا هم خیلی به ما سخت است، یک ورزشکار که مسابقات خارجی کرده، رفته نمایندگی از افغانستان در جهان کرده، اینجا بیا با بیل کلنگ و کراچی و اینا کار کنه، خیلی سخت است برشان.
آنان همچنان ادعا کردند که در افغانستان با مشکلات امنیتی نیز مواجه بودند. کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل حکومت طالبان تایید میکند که پول اصلی ورزشکاران پرداخته نشده و علت آن را مشکلات تکنیکی عنوان میکند. اتل مشوانی سخنگوی این کمیته با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفت: اما ادعای موجودیت مشکلات امنیتی برای ورزشکاران نادرست است.
در این 2 سال از نگاه تکنیکی برای ورزشکارا اثری داده نشده. تیم تکنیکی ما ریاست فنی سریع می موضوع کار میکند تا یک دیتابیس منظم برای ورزشکارا جور شود. در مدت نزدیک برای ورزشکارا اثرشان داده می شود. در بخش امنیت خود ما مشکل نداریم. در تمام افغانستان امنیت برقرار است. ما صدها ورزشکار، تیم، کلاب ها داریم که در هر بخش افغانستان فعالیت های خود را میکند. این هم برای ورزشکارا اشکار است و هم برای جهانیان و برای دیگر کشورها که افغانستان پس از آمدن امارت اسلامی یک امنیت مثالی در کشور و در جهان دارد.
در همین حال این ورزشکاران میگویند که با سرنوشت نامعلوم و شرایط بد اقتصادی در کشور ایران به سر میبرند و از جامعه جهانی میخواهند که به مشکلات و وضعیت ورزشکاران افغانستان توجه کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، شمار زیاد از ورزشکاران افغان، هم از زنان و مردان، بنابر دلایل اقتصادی و امنیتی افغانستان را ترک کردند که برخی از آنها هنوز هم در کشورهای سوم در بی سرنوشتی به سر میبرند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. طالبان میگویند که آجی مالی خان صدیق معاون لویدرسیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوی افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلچدارغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور نخست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلچدارغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا میلیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری که در مسابقات قهرمانی بوکس جهان لقب بهترین داور مسابقات را از آن خود ساخته.
افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی، میگفتم از افغانستان. بعد از اونا یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه.
در قسمت دوم هم استاد احمد صمیم صمیمی از جمله اولین مدال‌آوران رشته مشتزنی افغانستان در رابطه با موفقیت استاد اختری صحبت‌های با ما خواهند داشت.
استاد تمیم اختری موفقیت بزرگی شده. زیر همین پیام تبریکی و تهنیت ارتمان نمایم و امیدوار هستم تا پشت کاری که دارن.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، اخیراً استاد تمیم احمد اختری موفق شد که در مسابقات بوکس قهرمانی جهان قضاوت‌های بسیار خوب را از خود به نمایش بگذاره و از طرف فدراسیون بین‌المللی بوکس آماتور عنوان و لقب بهترین داور مسابقات قهرمانی بوکس جهان را برش تفویض کردند که مورد تقدیر و ستایش زیاد از بوکسران داخل و خارج از افغانستان هم قرار گرفتند. به همین مناسبت استاد اختری عزیز را در برنامه ویسل با خود داریم. جناب استاد اختری عزیز، سلام و تبریک باشه بر شما.
سلام جناب شهزاد صاحب گرامی، تشکر میکنم.
در مورد دستاورد که گرفتین اگر صحبت داشته باشین که مسابقه چی رقم مسابقه بود، اگر در رابطه با مسابقه اگر صحبت بکنین شیوه گزینش آیبا چگونه بود و چطور شما انتخاب شدین؟
شهزاد صاحب گرامی تشکر از سوالتان. ما زمانی که از طرف فدراسیون بوکس افغانستان از برقلم اول جا داره سپاسگزاری کنم از سکرتر جنرال فدراسیون، از رئیس فدراسیون، از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان. لازم دیدن ما در مسابقات مراکش که به نام گلدن بلت سیویس بود دیجا اشتراک کنم و جهت کسب سی ستاره خود که بالاترین درجه حکمیت در جهان است. من خوشبختانه در مسابقات مراکش دانستم ستاره خود اخذ کنم که در تقریبا 36 کشور اشتراک کرده بود. حکمای 36 کشور که من تنها ما بودم که یک ستاره که به ستاره ارتقا یافتم و ستاره خود کسب کردم. بعد از اینکه ایبا فدراسیون جهانی آی بی ای کار مرا اونجا دیدن، اونا علاقمندی پیدا کردن و مرا انتخاب کردن به مسابقات جهانی. من چمپیونشیپ ورد من چمپیونشیپ در تاشکند ازبکستان، خوشبختانه در اوج هم ما در دو هفته گذشته تانستم شرکت کنم در مسابقات و خوشبختانه مسابقات هم بسیار بخوبی سپری شد. البته بعد از در روز امتحان بسیار یک آزمون بسیار بزرگ ما تانستم که سی ستاره عادی خود افیده و تلاته سی ستاره طلایی اخذ شد و قبل از اینکه ما به کوارتر فاینال برم حکمیت کنم، بعد از او به کوارتر فاینال رفتم موفقانه بیشتر حکمیت و بعد از او به سیم فاینال و بعد از او به فاینال، که در فاینال بر من یک چیز عجیب و سرپرایز کننده بود که اینا مرا احوال دادن که خودت بهترین حکم مسابقات جهانی در تاشکند هست. البته عجیبی بود که ما افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی، میگفتم از افغانستان، بر از اونا یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه در چنین آزمون بزرگ اشتراک بتانه نتانه. مسابقات بسیار سطحش بالا هست به سر جهان، شما وقتی که نام جهانی میشه البته نام بزرگ است و قهرمانان جهان هم یعنی بالاترین بوکسرهای جهان در این مسابقات اشتراک میکنه که دقیقا قضاوتش مشکل است. خوشبختانه من دانستم که در طول 14 روز نمرات بسیار قناعت بخش، یعنی امو برنده مسابقه را ما دقیقا دانستیم که انتخاب کنیم. البته شخص خودم هیچ باره نتیجایش روی سایت ایبا هست، هیچ بار از ما در نمرات ما اشتباه پیدا نست، همچنان در کارهایی که من منعیس داور داخل رنگ بود. بعد از او ما آرزوی اصیل داشتم و سر خود اعتبار هم داشتم که یک روز شاید ما در جهان بتانم این مقام رو به دست بیارم، اما خوشبختانه به لطف پروردگار ما موفق شدم که مقام کسب کنم به افغانستان و بارها و بارها بیرق افغانستان شما اگر ببینین از طریق نشرات فدراسیون جهانی بارها و بارها هر زمان که نام افغانستان اعلان می شد بیرق افغانستان به اعتزاز می آمد. دیگه ما این تنها دستاورد مربوط به من نمیشه، مربوط به تمام مردم افغانستان میشه. ما در افغانستان زاده شدیم، نان و آب و افغانستان خوردیم، پول افغانستان سر مصرف شده. تنهایی افتخار مربوط من است، مربوط هر مردم بیچاره و هر مردم که در افغانستان زندگی میکنن، ورزشکارای افغانستان، کمیته ملی المپیک افغانستان، فدراسیون مشتنی، دست اندرکاران. این افتخار افتخار مشترک است.
سلامت باشین. در رابطه با این که ستاره های حکمیت، اگر ستاره های بوکس جهان که است، در مشت زنی که ستاره یک، دوم و سوم چگونه به دست میه، اگر معلومات بتین که بیرنده ها هم در موردش بیشتر آگاهی حاصل بکنن.
شهرزاد صاحب گرامی، ما 30 ستاره داریم که بعد از او ستاره طلایی هست. ستاره طلایی خدمت آن ارز کنم که بعد از 10 روز ورلد چمپیونشیپ، قهرمانی جهان، در صورت که یک حکم بتانه موفقانه 10 روز پیش بره، بعد از 10 روز ستاره طلایی میشه. و ستاره یک بعد از نشنل، یک حکم زمانه که کورسای نشنل میگیره و در نشنل فعالیت های خود نشان میده، بعدا نظر به لزوم دید حیات اولی فدراسیون یا سرحکم فدراسیون، اینا معرفی میشن به کورسای یک ستاره جهانی. و بعد از اشتراک در چندین مسابقه قاره‌ای یا مثلا لوکال کمپتیشن میتونیم بیره بگویم مسابقات منطقوی، دوباره به مسابقه برای دوم برن و بعد از ستاره دوم اینا باید اشتراک کنن در مسابقات قاره‌ای، در مسابقات قهرمانی های مثلا آسیا یا مثلا اروپا. بعد از اون که اینا توانایی کسب ستاره سیوم داشتن، باز اینا میتونن به ستاره سیوم برن. من حکم یک ستاره افغانستان بودم که ستاره یکم اول خود در سال 2016 در جرمنی در ویسمار امتحان دادم و موفقانه کسب کردم. اما دعوتنامه‌ای که از ایبا به فدراسیون ما وصلت کرد، اونا نوشته کرده بودن که یک ستاره های موفقتان میتونه که 3 ستاره را امتحان بده. وقتانه ما تا جایی که شما در جریان هستین، از سال 2007 نظر به علاقه و تشویق دوستا، ما به می رشته حکمیت روی آوردم مصدر خدمت در فدراسیون باشم و بعدا توانستم که از یک ستاره برم به 3 ستاره در مسابقات مراکش و بالاخره قهرمانی جهان بسیار زود. و یک چیز عجیب بود با مردم که ما بار اول به قهرمانی جهان آمدیم و بار اول بهترین حکم در سطح جهان شدیم. اینم گزارش بود که خدمت شما ما عرض کرد.
سلامت باشین. در رابطه با دستاورده که شما به دست آوردین در داخل افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان، پیشکسوتا، ورزشکاران، نخبگان بوکس افغانستان از شما آیا تقدیر کردن در صفحات مجازی یا چگونه بود؟ باستابش
مجاز را سپاسداری کنم از هر فرد افغان، از هر ورزشکار ما به نهایت تقدیر کردن. فدراسیون بوکسینگ افغانان در اروپا، اعضای رهبریشان و فدراسیون افغانان مقیم در کانادا، فدراسیون بوکسینگ افغانستان، ورزشکارای رشته های مختلف در افغانستان، مجا داره از تک تک هموطنان جهت حمایت و تشویقشان قلبا سپاسگزاری کنم.
بسیار عالی. برنامه بعدی شما مخصوصا چون المپیک 2024 پاریس هم نزدیک است، آیا شما برنامه برای رفتن بر بازی های المپیک دارین به نمایندگی از فدراسیون بوکس افغانستان و آیا آیبا بازم از شما دعوت خواهد کرد یا چطور؟
شهرزاد گرامی، مسابقات که ما رفتیم باید 16 نفر بهترین ها کوالیفاید می شدن به مسابقات کامبرت گیم سعودی. خوشبختانه ما توانستیم که من خودم قسمه که گفتم بهترین حکم شناخته شدم، ولی دقیق، اما مسابقات المپیک 2024 که برگزار میشه، حالا امیدوار هستم که قدم بعدی و پلان بعدی و آرزوی بعدی من است که بتانم در مسابقات المپیک 2024 هم شرکت کنم. ان شاء الله وجود شرایط هستیم. تا جایی که در جریان هستم، در مسابقاتی که در ماه جولای است در کشور تایلند، گلدن برسری است، دیگه هم دعوت هستیم و ان شاء الله که هر جایی که باشیم. ما درست است که در افغانستان زاده شدیم، اما جسمن فکر میکنیم ما جسمن فقط در بیرون از افغانستان هستیم. روح و روان ما همه در افغانستان است، با مردم ما هست. ما با گل و با خاک و با کوچه و با سنگ از اون کشور هنس داریم و هنس گرفتیم. حالا هیچ نمیشه که اگر ما هر جای دنیا قرار داشته باشیم، ما به نام افغانستان افتخار میکنیم و به نام افغانستان مبارزه میکنیم در راه های سالم و بیرق افغانستان خود ملت افغانستان سرفراز و سربلند باشیم.
چند سال تلاش و زحمت کشیدین که به اینجا رسیدین، و آیا آسان بودی مسیر یا دشواری های زیاد را تحمل کردین؟
شهزاد صاحب گرامی، هیچ مسیر زندگی مسیر جاده هموار نیست. اگر جاده هموار باشه، شما باور داشته باشین که هر انسان با جاده هموار خواب میبره. جاده های زندگی پر خم و پیچ است. دقیقا جاده های زندگی ما هم پر خم و پیچ بوده. از آغاز کودکی سن 7 ساله بر مشتنی آغاز شده و بعد از این در مسابقات و بعد از این مسابقات بیرونی و دامو نظر به متواری های ما در افغانستان داشتیم و بعد از او به حکمیت و کسال ها موانع ایجاد شده سر رای ما که ما مثلا در کشور درمنی سال ها موانع ایجاد شده سر رای ما که ما یک مهاجر هستیم، نباید به این سویه ما یک مقام داشته باشیم در حکمیت. خب این گپا معمول است در هر سر دنیا، مردم وجود داره که مانع ترقی انسان‌های دیگه میشن، اما ما به مود تعهد خود استوار بودیم، با تعهد بر افغانستان استوار بودیم، وار هستیم با مسئولین ورزش بوکس بر افغانستان، با تعهد خود با اونا استوار هستیم. با تشویقی که از طرف بزرگا است ما جان میگیریم و انرژی میگیریم و همیشه پابند به متعهد هستیم که امی جاده پرخم بتانیم به نفع وطن خود تمام کنیم. و انشالله که قسم که گفتم هدف و پلان بعدی ما المپیک است که نماینده افغانستان در المپیک باشیم.
بسیار عالی. و حمایت فدراسیون بوکسینگ افغانستان در این موفقیت که شما به دست آوردین تا کدام اندازه بوده؟
جای شک نیست، من قلبا سپاسگزاری میکنم از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان. اونا این درک داشتن، درک دارن که یک هموطنشان، یکی از اعضای فدراسیون که سالها به می صدد از این بودیم که افتخار به وطن کسب شود، چی از طریق بلیاری، چی از طریق حکمیت یا چی از طریق ترنری. سالها جهت ما کوشش ما همی بوده که ما افتخار کسب کنیم به وطن خود. بسیار حمایت کردن، خصوصا سکرتر جنرال فدراسیون، رئیس فدراسیون آجی سبشه که بسیار تاریک فعلا در بیرون از کشور است. اونا تلاش کردن، کوشش کردن که ما باید برنامه افغانستان در مسابقات که قبل از اینکه مسیر ستاره شم اشتراک کنم و بعد از اینکه مسیر ستاره میشم ایبا میبینه فعالیت ها و بعدا خود از اونا مرا دعوت میکنن در مسابقات.
و برنامه‌ای که جهت ارتقای بوکس داخل افغانستان شما قبلا داشتین تا به حال کدام ها بوده و در آینده جهت کمک تکنیکی چه برنامه‌هایی را برای داوران ملی افغانستان در دست دارین؟
سوال بسیار خوب است جناب شهزاد. خب ما در سال قبلی یک کورس یک ستاره وسط یک ستاره ایبا با فدراسیون بوکس افغانستان داشتیم با کمک همکاری فدراسیون جهانی، اونا هم در سیمینار موجود بودن، حضور داشتن. سیمینار را ما برگزار کردیم که الحمدلله سطح داوری در ولایات در مرکز تا جای پیشرفت کرد، ارتقای یافت. و ما هم در این مسابقات که من شرکت کرده بودم، مسابقات جهانی نبر به وعده مسئولین فدراسیون جهانی، ما تصمیم داریم در ابتدا که یک کورس یک را برای حکمای افغانستان بخیر بگیم و در ضمنش کتابچه های بین المللی IDA برشان چاپ شده که انشاءالله شاید در دو هفته آینده و دسترس قرار بگیرم همچنان برنامه های ما در اروپا داشتیم، مثل اولین مسابقات بوکسینگ افغانان در اروپا که فقط هدف ما شناسایی چهره های برتر افغان ها بوده که همین لحظه هم همین وقت ما هم بسیار پیدا کردن چهره های خوب هستیم که بنام افغانستان را شدار کنن. و بعض پلانی است که ما فقط رفت بگیره به اوزهای افغانستان، آیا اوزهای افغانستان ما را اجازه میده که ما برنای را تطبیق کنیم، مثلا همکاری ما با فدراسیون، سیستم الکترونیکی که ما با فدراسیون در سال 2020 جرمنی برده بودم او را پس دسترسشان قرار بدیم، تا با شرایط مساعد نبوده انشاءالا که شرایط مساعد شد او را پس دسترسشان قرار میدیم. و همی بوده فعالیت ها و بعض موضوعات که ما داریم و انشاءالا که قسم که گفتم اگر ما را اوضای افغانستان میدانم که وطن نسبت تن از مشکلات بیرون هستیم انشاءالا، اما باز هم ای که ما را بر اصلیت برای بیرونی و ما اجازه ازیاد دو کنیم که دقل هر کسی که به افغانستان سفر میکنن یقین داشته باشن به امن و به امان سفر میکنن پس بر میکردن. بعد از اون ما میتونیم از طریق فدراسیون جهانی های بیه پلانای خود در داخل افغانستان هم تطبیق کنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در بخش اول برنامه شنیدید، استاد تمیم احمد اختری یکی از ورزشکارای اسبق تیم ملی بوکس افغانستان که فعلا به عنوان داور فعالیت میکنه در مسابقات بوکس قهرمانی جهان، تانست که لقب عنوان بهترین داور مسابقات جهانی بوکس را به دست بیاره. در همین رابطه از اولین مدالست فدراسیون بوکسینگ افغانستان جناب حاج صاحب احمد صمیم که رئیس اتحادیه ورزشکارای افغانستان در کانادا هم هستند، اگر ازشان میپرسیم که این دستاورد چگونه است، و پیش از اینکه سوال را جواب بدن حاجی صاحب را به برنامه خوش آمدید میگه.
تشکر زبی جان از اینکه ما را وقت دادین به مورد این موفقیت بزرگ تمیم جان اختری صحبت کنم. زیاد از خودت سپاسگزار هستم. معذر هستم هر سوال داشته باشه انشاءالله.
سلامت باشین. این دستاورد فکر کنم که در تاریخ ورزش افغانستان حتی میتونه که بی سابقه باشه یا کم سابقه باشه، چون قبلا چون این چیز در عرصه سطح جهانی یا قهرمانی جهانی در عرصه ورزش المپیکی رخ نداده، اگرچه از فدراسیون تکواندوی افغانستان یک بار ماستر کوریایی تانسته بود در سال 2009 عنوان بهترین مربی جهان را به دست بیاره، ولی در بخش داوری ما در هیچ رشته المپیکی شاهد چنین موفقیت نبودیم. از لحاظ کیفی و همچنان فنی و از لحاظ ای که چقدر میتونه تاثیر مثبت بگذاره این دستاورد، اگر معلومات بتین که در این مورد روشنایی بندازین که چقدر دستاورد کلان است.
تشکر. اول باید خدمت استاد تمیم اختری موفقیت بزرگ شده زیری هم می پایم تبریکی و تانیت هستم نمایم و امیدوار هستم تا پشت کاری که دارد بتاره در این در رقبای بیتر و بالاتر و همچنان مقامای بیشتر و خوبتر در سطح فدراسیون جهانی داشته باشد. در مورد کسب بهترین و شایسته ترین حکم در مسابقه جهانی باید عرض کنم که استاد تمیم اختری اولین بار است که در مسابقه بین المللی مخصوصا در مسابقات جهانی اشتراک نموده و بسیار بعید است که بتونه آدم در همچو مسابقه که اولین بار اشتراک کنه و اولین بار بتونه این موفقیت به دست بیاره. قسمی که من از استاد محترم آشنایی دارم و یک جوان بسیار زحمتکش، یک جوان با انرژی، یک جوان است که همیش خواسته که پیشرفت در هم خودش و هم بوکس در کشور ما داشته باشه روی مردش تانسته خدا برسانه
موازنه هم چون مسابقه‌ای که انجام گرفته اشتراک اما و از جی مسابقات هم جمعی مقام خوب را کسب نماید. البته کسب این مقام نمیتونه به واسطه باشه به وسیله باشه، تنها این کسب مقام را میتونه بله کسایی به دست بره که تحقیقات داشته باشه، آموزش داشته باشه، تجربه و پشتکار داشته باشه. که تبیم جان از کسای الحمدلله این قصه ایلت دارن و تاثیراتی موفقیت شد مستقیم بلای وردش کشور رول رو مستقیم داره. البته اینا جوانای ما با دیدن همچون خبر میتونم که در صد دانش مستقی خود بیفزاین تشویق شود و میتونن مثل تبیجان اختری در آینده در مسابقات بین‌المللی اکمیت کنن و چنین افتخار را کسب کنن.
بله، در رابطه با اینکه یک داور مخصوصا داور بوکس کدام خصلت ها را و خصایص را داشته باشه که بتونه در سطح ملی و بین المللی خوب قضاوت بکنه؟
البته کمیت در مسابقه ملی خیلی دشوار است و این خصلت که باید گهتم داشته باشه به نظر ما در قدم اول دانش مسلکی است که فهم و آگاهی از مقررات بین‌المللی داشته باشه. در بعد از او تجربه کمیت بیشتر داشته باشه که در مسابقات ملی و بین‌المللی اکمیت گرده باشه و تجربه حاصل نماید باشه. دیگه آشنایی کامل با موزشت ها جست ها و حرکات است که یک رفی در داخل رینگ انجام میده یه از و در مجموع حاکمیت داشتن بالای وظیفه و مقررات است که خود انسان خود رفری در مسابقات داشته باشه و از او استفاده کامل داشته باشه. در آخر البته نمره دادن و قضاوت عادلانه نظر به کار و تکنیک و تکتیکی بکسر در جریان مسابقه و تعقیب و مراد نبودن مقررات مسابقات از طرف بکسر باشه که اینی پوینت ها هم در نظر رفری برداشته باشه.
درست. سطح داوری بوکسینگ افغانستان را شما چگونه میبینین؟ داورایی که داخل افغانستان هستن چقدر سطح کیفیشان خوب است؟
متاسفانه همین چند این مسابقه‌ای که در افغانستان دایر میشه من میش میبینم بالای حکمیت و طرز نویت حکمیت و رفریگری مشکلات موجود است که خودش سبب همی است که ند بکسرها و تینره موقعی کامل ندارن از مقررات مسابقات رفریگری و نمیتونم که حکمیت درست کن روی همی مرخیز است که همیش مناقشات است در مسابقات جنگ است جدل است دلسردی بکسرها از این نوع حکمیت ها روح دادن که بسردی نتونستن که دیگه به مبارجش خود ادامه بدن که یک سلامی بزرگی به رشت انکشاف و مبارج در بکس افغانستان در امیدوار استم که تمیم جان با وجود یک چند وقت قبل هم یک سیمینار را دایر کرده بودن سیمینار های آموزشی را برای حکمای ملی ما در وقت از طریق آنلاین بدن که تجربه حاصل نماین و دیگر این مشکلات در مسابقات رخ نده.
درست. و پیام شما برای ورزشکارهایی که داخل و خارج هستن در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره چی میتونه باشه جناب استاد؟
البته شرایط داخل کشور برای همه ما وعیده است. پیام ای است که ورزشکارها نباید دلسرد باشن. شرایط ترگونه خوب و خراب میاد. باید به تمرینات مسابقات که ادامه بدن دلسرد نشن، علاقه خود زیادتر کنن و امیدوار است مقامات ورزشی هم در تشویق در ورزشکارا روی ارزنده داشته باشن، شرایط تمرینات مسابقات و همه ورزشکارا را در همه رشته در نظر داشته باشن، ورزشکارا را تشویق کنن، شرایط را برشان مهیا بسازن. و ورزشکارای عزیز، امیدوار هستم که نه تنها در تمرینات و مسابقات هم بگیرن، امیدوار هستم در سطح دانش مسلکی فنی و تیوری خود باید زیادتر نقدان داشته باشن. هر قدر که کار و فعالیت عملی پیش برد، در پالی ازوی سطح دانش تیوری نداشته باشدم، نمیتونه که یک ترینر خوب و یک کم خوب باشه. امیدوار هستم که دانش مسلکی خود پیش برد.